بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 299 سطر 15 ثم این الامام آرز ذلك به ان الواحده قد یسلب انها اشیاء کثیره که قولنا هذا الشیء لیس بحجر و لیس بشجر. بحث در قاعده الواحد داشتیم و گفتیم که از واحد جز واحد صادر نمی شود، صدور متعدد از واحد رو نفی کردیم و دلیلی هم بر این مسئله اقامه کردیم. فخر رازی این مدعای ما رو به سه چیز نقض میکنه. ما صدور کثیر از واحد رو اجازه ندادیم به دلیلی. ایشون میفرماید اگر دلیلتون تمام باشه باید سلب کثیر هم از واحد جایز نباشه، در حالی که ما از واحد امور کثیره رو سلب میکنیم. و همچنین اگر دلیلتون تموم باشه باید اتصاف واحد به اوصاف کثیره جایز نباشد، در حالی که ما برای یک شی اتصافات کثیره قائل میشیم. همچنین اگر دلیلتون تمام باشد باید قبول امور متعدد برای یک شی ممکن نباشد، در حالی که ما میبینیم یک شی میتواند امور متعدده رو قبول کند. پس اگر در صدور باید واحد از واحد صادر شود، در سلبم باید واحد از واحد سلب شود، در اتصافم باید واحد به واحد متصف شود، در قبول هم باید واحد واحد را قبول کند. توضیح مطلب اینه که ما در وقتی که سلب می کنیم از شیء مثلا حجریت رو، مفهوم سلب الحجر یه مفهومی است. بعد که شجر رو سلب می کنیم از همون شیء، مفهوم سلب و شجر یک مفهوم دیگری است. شما گفتید مفهوم صدور الف با مفهوم صدور ب دو تا هست، بعد آمدید و حقیقت ها رو دو تا کردید، بعد مصدر رو مرکب ساختید و متعدد کردید. چون دیدید صدورها متعدده مصدر رو متعدد کردید. ما هم در اینجا میگیم مفهوم سلب شجر با مفهوم سلب حجر دوتاست، پس حقیقتی که از این دو مفهوم به دست میاد متعدده، قهرن در مسلوب ان باید تعدد باشد و الا شما نمیتوانید دو مسلوب رو نسبت به مسلوب ان داشته باشید، نسبت به مسلوب ان واحد داشته باشید. اگر مسلوبتون دوتاست، مسلوب انهتون هم باید دوتاست باشه، به همین بیانی که گفتیم. پس باید سلب باعث تعدد مسلوب ان بشه، در حالی که نمیشه. از این که میبینیم دلیل شما در مورد سلبم اجرا شد ولی نتیجه نداد، میفهمیم دلیلتون منقوضه و دلیلیست نارسا، و الا اگر دلیل رسایی بود همونطور که در باب صدور نتیجه مطلوبتون رو داد، در باب سلوب هم باید نتیجه مطلوب رو میداد، در حالی که نداد. در اتصاف هم همین حرف رو میزنیم، میگیم وقتی متصف میکنیم این شخص رو به قائم و بعدم متصفش میکنیم به قائد، مفهوم اتصاف به قائم با مفهوم اتصاف به قائد فرق میکنه. و شما گفتید وقتی این دو مفهوم فرق میکنه کاشف از دو حقیقتن، از دو حقیقتی در موصوف باید موجود باشد که یکی از اون دو حقیقت قابلیت برای اتصاف به قعود و دیگری قابلیت برای اتصاف به قیام رو درست کنه. پس لازم میاد که موصوف هم متعدد باشد، در حالی که ما متصف میکنیم موصوف واحد رو به اوصاف متعدد و تعددی برای موصوف لازم نمیاد. پس دلیل شما در اینجا هم جاری شد و مطلوبش قبول نشد. در مسئله قابل هم همینطوره. یک شیء قابل مثلا بیاض قابل حرکت هم هست، هم بیاض رو قبول میکنه هم حرکت رو قبول میکنه. شما میگید مفهوم قبول بیاض غیر از مفهوم قبول حرکت، و بعد گفتید وقتی دو مفهوم داشته باشید دو تا حقیقت خواهید داشت. پس لازم میاد که در اینجا دو حقیقت متعدد باشه، این دو حقیقت هم برای قابل وجود داشته باشه، پس قابل متعدد بتواند مقبول متعدد قبول کند و قابل واحد نتواند مقبول واحد قبول مقبول متعدد قبول کند، در حالی که ما میبینیم قابل واحد مقبول های متعدد قبول میکنه. از اینجا کشف میکنیم که دلیلتون در این مورد سوم هم جاری شد و جواب نداد. پس در سه مورد دلیل شما نقص شد. دلیلی که نقص بشود باطل است، پس دلیل شما باطل. این اشکالی که فخر رازی وارد شد. صفحه 299 هستیم، صفحه 15. ثم این الامام آرز زالک، معارضه افکنده، معارضه کرده زالک، یعنی با این دلیل گفته این دلیل در جای دیگه هم باید جاری بشه و جاری هم می شود، باید نتیجه که شما در این مورد صدور گرفتین در اون ابواب دیگر هم بگیرید، نمیگیرید، پس معلوم میشه دلیلتون باطله. تعبیر به معارضه جاییست که دو چیز رو در عرض هم مزاحم هم قرار بدیم. تعبیر به مناقضه اینه که دلیل رو نقض کنیم، حالا یا صغراشو یا کبراشو. اینجا به لحاظ دلیل همونطور که گفتم نقضه، یعنی دلیلی که شما در مورد صدور جاری کردید اون دلیل در باب قابلیت و اتصاف و سلب نقض می شود، نقض می شود. به لحاظ دلیل که حساب کنید دلیل داره نقض می شود. به لحاظ موردی که دلیل توش اجرا شده حساب کنید معارض است، یعنی صدور یه مورده، ما معارض صدور، مورد قابلیت، مورد اتصاف، مورد سلوب رو میاریم معارض قرار میدیم، میگیم در این سه مورد آنچه که شما در صدور گفتید ما نمیابیم، خلافش میابیم، پس این موارد با مورد صدور داره معارضه میکنه، دلیل رو نمیگی معارضه میکنه، این سه مورد دلیل رو نقض میکنند، ولی با موردی که در مجرای دلیل بود معارضه میکنند. از آرزه اشاره داره به این که اون موارد رو با هم معارض قرار داده، یعنی مورد اتصاف و سلب و قبول رو معارض قرار داده با مورد صدور، گفته اگر در صدور حکم اینه در اون ستهدی هم باید اینطور باشه، در حالی که نیست، اونا حکمشون خلاف اینه. ثم ان الامام آرز ذلک، معارضه انداخته، معارض ساخته این صدور رو به سه مورد دیگر. یک، به ان الواحد قد یسلب عنه اشیاء کثیر، مثل قول ما که میگوییم هاذا شیء لیس بحجر و لیس بشجر، هم حجر رو داریم از این شیء سرد میکنیم، هم حجر هم شجر رو، و این شیء واحده در حالی که دو تا سلب ازش داره انجام میشه، پس سلب متعدد از واحد اشکال نداره. مورد دوم، قد یوسف یک شی، قد یوسف یعنی شی واحد، یعنی اون واحد یوسف و اشیاء کثیر، مثل قول ما هذا الرجل که واحد است، قائم و قائد، دو تا صفت داره ذکر کردیم. مورد سوم، وقد یقبل اون واحد اشیاء کثیره رو، مثل این که مثلا جوهر که شیء واحده قبول میکند لثبات بر حرکت رو. خب ما این سه مورد رو ما داریم که متعددی با واحد مرتبط میشه، حالا یا به ارتباط سلب، یا به ارتباط اتصاف، یا به ارتباط قبول. حالا بلا شک که میخواد بیان کنه که دلیلی که شما در باب صدور جاری کردید عیناً در این سه تا باب هم جاری میشود، پس باید همون نتیجه ای رو که در باب صدور گرفتید در این سه باب هم بگیرید، در حالی که نمیگیرید پس معلوم میشه دلیلتون اشکال داره. از این لاشکه شروع میکنه به اجرای دلیل در این سه باب. لاشکه در این که مفهومات سلب تلک الاشیاء انها، ضمیر انها به واحد برمیگرده، وقتی شما این اشیا رو مثلا حجر رو و شجر رو در مثالی که زدین سلب میکنید انها از این واحد، مفهومات سلب یعنی مفهوم سلب حجر، و مفهوم سلب شجر میگیم مختلفتون، بعدا میگیم مختلفتون یعنی متعددتون. این مفهوم ها با هم مختلفن. همچنین اتصاف این واحد به تلکل اشیا، یعنی مفهوم اتصاف این واحد به تلکل اشیا، مفهوم اتصافش به قیام با مفهوم اتصافش به قعود باز مختلفه. و همچنین قبوله، یعنی قبول، یعنی مفهومات قبول، مفهومات و قبولهی و قبولهی، یعنی و مفهومات قبول این واحد به تلکل اشیا مثلا حرکت و ثبات، اینا مختلفن. این مفهومات مختلفن، مفهومات سلوب مختلف، مفهومات اتصافات مختلف، مفهومات قبولات هم مختلف. و یعود و تقسیم المذکور، خب یعود و تقسیم المذکور یعنی میگیم این مفهومات که مختلفن حکایت میکنن از حقایق مختلفه، از حقایق مختلف داریم. این حقایق مختلفه یا هر همشون داخل در ذات این واحد هستن، یا خارج از ذات این واحد هستن، یا به تفریق بعضیشون داخلن بعضی خارج. به همون بیانی که ابن سینا گفت همشون رو برمیگردونیم به داخل. وقتی همشون شدن داخل در این واحد، واحد میشه مرکب. وقتی چون مرکب است، سلب های متعدد از اون ممکن است، اتصاف های متعدد یا قبول های متعدد برایش ممکن است. باید اینطوری باشه در حال که نیست. و یعود و تقسیم مذکور، تقسیم مذکور دوباره برمیگرده که این حقایقی که از طریق این مفهومات کشف میشوند یا باید داخل در ذات اون واحد باشن یا خارج، یا به تفریق بعضی خارج بعضی داخل. این تقسیم برمیگرده تا بالاخره لازم بیاید، تا لازم شود که نتیجه، یعنی تا نتیجه گرفته شود که واحد لا یسلب عنها الا واحد، و واحد لا یوسف الا به واحد، و واحد لا یقبل الا واحدا. باید این نتیجه گرفته بشه، در حالی که این نتیجه گرفته نمیشه. خلاف این ما میبینیم، ما میبینیم از واحد میتونیم متعدد رو سلب کنیم، برای واحد میتونیم اتصافات متعدد داشته باشیم، و واحد میتواند مقبولات متعدد داشته باشه. پس اگه دلیل شما بخواد اجرا بشه در باب صدور، باید در این سجام اجرا بشه و نتیجه بده، در حالی که این نتیجه نداد. خلاف شما میبینیم، خلاف نتیجه ای رو که شما گرفتید میبینیم. از اینجا میفهمیم که دلیلتون نقض میشه و اون موردی که برای دلیل ذکر کردید معارضه میکنه با این مواردی که ما الان اشاره کردیم. این حرف فخر جواب خواجه رو توجه کنید. جواب خواجه خلاصش اینه که در این سه موردم که شما ذکر کردید دلیل جاری میشه و همون نتیجه رو میده. مسلوب ان باید متعدد باشد تا مسلوب های متعدد قبول کند، متصف باید متعدد باشد تا اوصاف متعدد را قبول کند، قابل باید حیث های متعدد داشته باشد تا مقبول های متعدد بپذیرد، همونطور که مصدر باید متعدد باشد تا صادر های متعدد داشته باشد. پس ما دلیل رو در اون سه موردی که شما گفتید جاری میکنیم و نتیجه رو هم میگیریم. منتها توجه کنید در این سه بابی که شما مثال زدید، در این سه باب ما تعدد رو داریم. در مسئله صدور هم اگه تعدد رو داشته باشیم که مشکلی نیست، اگه مصدر متعدد باشه صادر هم متعدده. در این سه موردی که شما مثال زدید ما مسلوب عنهمون متعدده، قابل متعدده، متصف متعدده، لذا تونسته سلب های متعدد، اتصاف های متعدد، مقبول های متعدد پیدا کنه. در باب صدور هم اگر مصدر متعدد شد صادر های متعدد میتونه پیدا کنه. در اون باب صدور اگر صادر واحد بود، اگر مصدر واحد بود باید صادر هم واحد باشه. در این موارد سگانم که شما مثال زدید اگه مسلوب عن واحد باشه سلبش هم باید واحد باشه، متصف واحد باشه اتصافش هم باید واحد باشه، قابل واحد باشه مقبولش هم باید واحد باشه. تعدد اینها به خاطر این است که اینها واحد نیستن. چرا واحد نیستن؟ خب توجه کنید مطلب تا اینجا اینطور شد که چون در باب صدور ما مصدر رو تنها داریم، نمیتونیم تعدد ساده رو درست کنیم، ولی در این سباب وحدت تنها نیست، کثرته. چون کثرت رو داریم، کثرت سلوب، کثرت استصافات و کثرت مقبولات رو میتونیم توجیه کنیم. این تا اینجا اینو گفتیم. پس فرق گذاشتیم بین این سباب و بین بابی که داریم درش بحث میکنیم. حالا این فرق رو توضیح بدیم. چطور در این سباب تعدد داریم و در صدور نداریم؟ می فرماید در این سباب شما مصلوب و انه تنها رو که ندارید، مصلوب هم دارید. سلب رابطه ایست بین مصلوب و مصلوب هم. اگر مصلوب و مصلوب و انه تون متعدد شد، این رابطه متعدد میشه. یکی از دو طرف هم متعدد شد، باز رابطه متعدد میشه. و فرض اینه که مصلوب و مصلوباتون داره متعدد میشه، ولو مصلوب یه چیست، ولی مصلوب ها داره متعدد میشه. وقتی مصلوب ها متعدد شد، رابطه ها هم که سلب هاست متعدد میشه. اونم همینطوره. در صفات سلبی خودم هم اینه، واحده ازش سلب میکنه، متعدد رو سلب میکنه. اونم همینه. برای دیگه مصلوباتون متعدده، مصلوبا متعدد، مصلوبا واحده، پس سلبای متعدد اینجا درست بشه. نه، مصلوبا متعدد نمیشه، رابطه سلب متعدد میشه. توجه کنید، من نمیخوام بگم اونجایی که مصلوبتون متعدد شد، مصلوبا هیچون هم متعدد میشه. میخوام بگم رابطه های سلبتون متعدد میشه. سلب هایی که شما نسبت میدید به این مصلوب متعدد است به مصلوب ان. سلب هایی که به مصلوب ان نسبت میدید متعدد است، در حالی که مصلوب ان واحده. با وجود این که مصلوب ان هتون واحده، سلب ها متعدده، چون مصلوباتون متعدده. در باب سلب شما دو چیز دارید، یکی مصلوب دارید، یکی مصلوب ان. یکی از این دوتا متعدد بشه، رابطه متعدد میشه، ولی اون یکی دیگه واحد میماند. الان مصلوب انهتون واحد میماند، اون متعدد نمیشه، ذاتش بسیط و واحد. مصلوب هاتون متعدد میشه، سلب ها متعدد میشه. این سلب های متعدد رو شما نسبت میدید به این واحد، با این که متعدده نسبتش میدید به واحد، چون اون طرف این سلب ها متعدده، چون اون طرف متعدده، شما این سلب های متعدد رو به واحد نسبت میدید. به عبارت بهتر که خود خواجه روی این عبارت عنایت داره، همین بیان رو در اتصاف داریم ما، در اتصاف و قابلیتون همین بیان رو داریم. یعنی قابل یکیست، مقبول چند تا، یا موصوف یکیست، اوصاف چند تا. وقت اگر اوصاف چند تا باشه، اتصافات هم چند تا میشه. اگر مقبول چند تا باشه، قبول هم چند تا میشه. وقت این اتصافات متعدد برای موصوف واحد یا اون قبول های متعدد برای قابل واحد ثابت میشه، و این تعدد باعث به هم خوردن وحدت اون واحد میشه، اون واحد همچنان میمونه. در هر سه بابی که شما گفتید ما این حرف رو داریم که متعدد داریم، یک طرف متعدده، چون یک طرف متعدده رابطه ها متعدد میشه، و این رابطه های متعدد برای اون واحد ثابت میشه بدون اینکه وحدت اون واحد به هم بخوره. این بیانی است که داشتیم. اما بیانی که خواجه داره که بیان خوبی هم هست و عرض میکنم رو اون بیان تکیه هم داره، اینه که در باب، در این سه بابی که شما گفتید، قبل از اینکه رابطه بیاد دو چیز هست. قبل از رابطه دو چیز، و این خیلی مهمه که قبل از آمدن رابطه دو چیز داریم، و بعد این رابطه رو اون دو چیز وارد میکنیم. مثلا در باب سلب، در باب سلب شما انسان رو دارید، حجر و شجر هم دارید. اون وقت یک بار انسان رو با حجر ملاحظه میکنید، یه رابطه سلب بین این دو تا میذارید. یک بار بار دوم انسان رو با حجر ملاحظه میکنید، یه رابطه سلب دیگه میذارید، که دو تا لحاظ میاد و دو تا سلب. چرا دو تا لحاظ میاد؟ چون مصلوب ها دو تا شدن، ولو مصلوبان یکیه. مصلوبان همونی که برای اولی بود، برای دومی هم همونه، اما مصلوب ها فرق شدن، رابطه ها فرق شدن. در اینجا توجه میکنید که دو تا شی از اول دارید، بعد رابطه رو قرار میدید. در اتصاف هم همینطوره، در قبول هم همینطوره. در اتصاف شما قیام و قعود رو دارید، این زید هم دارید، زید می شود با توجه به قیام می شود قائم، یعنی این نسبت درست میشه، با توجه به قعود می شود قاعد، این نسبت دوم درست میشه. این دوتا نسبت ها وقتی میان که دو طرف هست. الان شما در وقتی که دارید زید رو با قیام می سنجید، این یک دستگاه که تشکیل میدید، وقتی دارید زید رو با قعود می سنجید دستگاه دیگه تشکیل میدید. در هر دستگاهی که تشکیل دادید موصوفتون یکیست، صفتتون هم یکیست. دستگاه ها متعدد میشه، لذا اتصاف ها متعدد میشه. در هر دستگاهی شما یک موصوف دارید یک صفت، و بعد چون صفت ها دستگاه ها متعدد میشه، تعدد درست میشه. این تعدد ها هیچ کدام باعث تعدد موصوف، باعث تعدد مقبول، باعث تعدد مصدوم نمیشه. اما در صدور اینطور نیست. در صدور شما دو چیز ندارید، مصدر رو دارید که صادر، تازه میخواد ازش صادر بشه. قبل از این که این صدور بیاد، باید اون نسبت علیت بیاد تا این صادر صادر بشه. شما در واقع صدور قبل از آمدن نسبت دو چیز ندارید. قبل از آمدن نسبت فقط مصدر رو دارید. مصدر تنهاست، وقتی تنهاست میتونه یک صادر داشته باشه، صادرش هم با تنها باشه. اما در اون سباب دیگه مصدوبه هم تنها نبود، قابل تنها نبود، متصف تنها نبود، اوصاف متعدد بود، مصلوب های متعدد بود، مقبول های متعدد بود. از اون وقت بعد نسبت ها درست شد، نسبت های متعدد درست شد، نسبت های متعدد رو به اون واحد نسبت مربوط کردید. باب صدور غیر از این بابه. پس باب صدور شما قبل از آمدن نسبت دو چیز ندارید، بلکه فقط مصدر دارید. وقت مصدر میخواد الان شروع کنه به کار، رابطه رو همین الان میخواد تازه درست کنه، و چون این واحد میخواد واحد درست کنه، چون واحد میخواد درست کننده باشه، بیش از واحد نمیتونه درست کنه. چون واحد میخواد درست کننده باشه، بیش از واحد نمیتونه درست کنه. ولی در اون سباب دیگه واحد رو نداریم، متعدد رو داریم. خب متعدد میتونن متعدد درست کنه، اینجا واحد رو داریم، واحد نمیتونه بیش از واحد درست کنه. اونجا متعدد رو داریم، متعدد میتونه متعدد درست کنه. پس قیاس ملفاره شدی. اون سباب با بابی که ما درش بحث میکنیم فرق میکنه. اگر در بابی که ما بحث میکنیم دلیل اجرا شد و نتیجه داد، در اون سباب هم دلیل اجرا میشه، نتیجه میده، ولی اون سباب مجرای دلیل نیستند. اگر دلیل بخواد اونجا اجرا بشه نتیجه میده، اما اونجا مجرا نیستند، چون دلیل در جایی جاری میشه که واحد باشد و اون سباب واحد نیست، اون سباب متعدده. در اون سباب متعدد رو داریم و دلیل در جایی جاری میشه که واحد رو داشته باشه. در باب صدور ما واحد رو داریم، دلیل جاری میشه. در این سباب واحد رو نداریم، دلیل جاری میشه. خودش واحده، بله خودش واحده، ولی بالاخره تو این دستگاهی که درست میکنی وحدت از می رفت. یعنی مصلوب هم واحده، ولی وقتی مصلوب متعدد شد، سلب متعدد میشه. وقت سلب متعدد به این واحد مربوط میشه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون این سلب ها که اینطور نبود که اون طرفشان واحد باشه، این طرفشان واحد باشه، اون طرف متعدد شد. هر کدوم از اون متعدد ها سلبی رو آوردن و این واحد دیگه متعدد نشد. چرا؟ چون از کردن دستگاه ها مجزا میشه و این مهمه که وقتی ما رجل رو با قعود میسنجیم یه سنجشه، وقتی با قیام میسنجیم سنجش دیگره. گویا اصلا رجل در دو دستگاه میاد و در هر دستگاهی یک صفت قبول میکنه، نه دو صفت. ولی در صدور، در باب صدور نمیتونید این حرف رو بزنید. نمیتونید بگید مصدر قبل از اینکه چیزی رو صادر کند با چیزی ارتباط دارد. اون تازه میخواد ارتباط رو درست کنه. تا ارتباط رو درست کرد دیگه حیثیتش تمام شده، حیثیتش خرج این صادر شده، حیثیت دیگه برای نداره که خرج صادر بعدی کنه. اون با یه حیثیت کار میشه دیگه، اون حیثیتش رو مصرف کرد برای این صادر، دیگه حیثیت دیگه نداره که مصرفش کنه برای صادر دیگه. این همه یه جواب خاطر است. البته جواب اول به صورت اجمالی نقل میشه و تفصیل داده میشه. من از همون اول تفصیلش رو گفتم، دیگه وارد اجمال نشدم. و عجاب انحال مصنف به این که سلب و شیعه انشه و اتصاف و شیعه لشه و قبول و شیعه لشه لا تتحقق انده وجود شیعه واحد لاقیه. اینطور نیست که اینا محقق بشوند وقتی ما یه شیعه داریم لاقیه، بلکه اینها وقتی محقق میشوند شیعه متعدد داریم نه شیعه واحد، در باب سدو شیعه واحد داریم ولی در این سباب شیعه متعدد داریم. فإنها ضمیر فإنها توجه کنید برمیگرده به سلب و اتصاف و قبول، چون سه تا بودن ضمیر مؤنث آورده، سه تا غیر عاقل بودن ضمیر مؤنث آورده. فإنها یعنی این امور که عبارتن در سلب و اتصاف و قبول، لا یلزم از شیء الواحد، این امور لازم شیء واحد نیستند، سلب و اتصاف و قبول لازم شیء واحد نیستند، از این جهت که واحد است، بلکه لازم شیء واحدن که به توسط اون طرف داره متعدد میشه، خودش واحده که توسط اون طرف داره متعدد میشه، به حیث وحدت برش وارد نمیشن، این امور به حیث وحدت بر این واحد وارد نمیشن، به حیث اینکه این واحد در اثر قرار گرفتن در مقابل اون متعددها متعدد به حساب آمده، این امور متعدد برش وارد میشن. فإنها لا یلزم، این امور لازم نمی باشند، لا یلزم این لازم نمی باشند، نه لازم ندارند، لا یستلزم بود میشد لازم ندارند، ولی لا یلزم یعنی لازم نمی باشند، لازم نمی باشند شیء واحد رو من حیث آقا واحد، یعنی لازم میگه این شیء نیستند، بلکه تصدی این امور، بل تصدی یعنی تصدی این امور، امور چه میگم یعنی همین سلب و اتصاف و قبول، بل تصدی این امور وجود اشیائی رو که بیش از یکی هستند، و این مهمه که تتقدمها، این مهمه که این اشیا تتقدم اون امور را، یعنی قبل از اینکه اون امور بیان این اشیا متعددن، وقت اون امور تو این اشیا متعدد میان متعدد میشن، سبب ها متعدد میشن به خاطر اینکه مسلوب ها متعددن، قبول ها متعدد میشن چون مقبول ها متعددن، و هاشزا در اتصاف با این امور استدعا میکنن وجود اشیایی را که بیش از یکی باشد که اون اشیا مقدم باشند بر این امور، تا این امور لازم اون اشیا بشوند به اعتبارات مختلفه، به اعتبار این که الان قعود را داریم با این رجل میسنجیم اتصاف به قعود میاد، به اعتبار این که داریم قیام را میسنجیم اتصاف به قیام میاد، پس به اعتبارات مختلفه ما برای این واحد اوصاف مختلفه ثابت میکنیم، یا به اعتبارات مختلفه از این واحد سلوب مختلفه داریم، یا برایش مقبولات متعدد میاریم به اعتبارات مختلف، و صدور اشیاء کثیر هم که از اشیاء کثیر محال نیست، یعنی ما در این سه تا باب کثرت درست میکنیم، وقتی کثرت درست کردیم سلب های متکثر صادر میشه، اتصاف های متکثر صادر میشه، قبول های متکثر صادر میشه، کثیر از کثیر صادر میشه، کثیر از کثیر صادر میشه، اشکال نداره، از دلیل اصلا نمیذاریم اینجا جاری بشه. دلیلی که ما گفتیم این بود که از واحد، دلیل در مجلس اونجای بود که واحدی داشته باشیم از اون واحد بخواد کثیر صادر بشه، در این سه مورد که ما واحد نداریم که بخواد کثیر صادر بشه، کثیر داریم کثیر صادر میکنه، منتها هر دو طرف اون کثیر نیست، یک طرف اون کثیر کافیه، همون یه طرف که کثیره کثیر صادر میکنه و همون کافی، پس از واحد کثیر صادر نشد تا دلیل ما نقض بشه، از کثیر کثیر صادر شد و دلیل ما نقض میشه، این بیان اجمالی خواجه بود. حالا شروع میکنه بیان تفصیلی. کلمه صدور اشکال نداره، بله ببینید، نه انتظار فرمایید، ای نداره انتظار با صدور در اینجا یه معنا میده، شما از این مسلوب های متعدد سلب های متعدد رو انتظار می کنید یا صادر می بینید؟ بله، مراد از صدور در اینجا صدوری که در باب علت گفته میشه شاید نباشه، ولی بالاخره اندش مناسبتی با صدور داشته باشه کافیست که ما بتونیم اطلاق صدور بکنیم. خب خب چرا به زنگاه اینه که اونجا سودر هست اینجا سودر نیست، اونجا تکه اینجا تکه نیست، یعنی اونیم که شما میفهمید درسته، منتها قبلش یه علت دیگه داریم. علتی که شما میفهمید اینه که اونجا سودوره در این سجا سودور نیست. بله این درسته، ولی قبل از این یه مطلب دیگه هست، اونجا وحدت اینجا تعدده، چون اونجا وحدت اینجا تعدده مشکل حل میشه، بعدش نوبت میشه به این که اونجا سودور هست اینجا سودور نیست. و بیان ذالک این است که سلب احتیاج دارد به ثبوت مسلوب و مسلوبان انهی که یتقدمان سلب، یعنی مقدم بر سلب باشد، ثبوت یعنی وجود، بعد یه مسلوبی باشد، یه مسلوب انهی باشد قبل از این که رابطه سلب درست بشه، بعدا این مسلوب رو با اون مسلوب ان مرتبط کنیم، سلب درست میکنیم، سلب رو به دست بیاریم. ولا یکفی فیه ثبوت المسلوب ان، فقط در باب سلب مسلوب انه تنها کافی نیست، در باب صدور مستر تنها کافیه، اما در باب سلب مسلوب انه تنها کافی نیست، مسلوب میخواییم، مسلوب متعدد میشه، در تعدد مسلوب سلب ها متعدد میشه، پس تعدد از ناحیه مسلوب داره میاد و به مسلوب انه کار نداره، بنابراین با مسلوب انه واحد جمع میشه، با اینکه سلب ها متعددن با مسلوب انه واحد جمع میشه. و کذلک الاتصاف، اتصاف هم احتیاج دارد به ثبوت موصوفی و صفتی، و صفت اگر متعدد شد اتصاف متعدد میشه ولو موصوف واحد باشه. میخوام بالاخره یه جوری تعدد رو درست کنیم، تعدد درست شد اتصاف ها متعدد میشه، حالا تعدد لازم نیست حتما از نایه موصوف باشه، از نایه صفت هم باشه کافی. ول قابلیه یعنی و یفتقر القابلیه، و کذالک القابلیه یفتقر الى قابل و مقبول او الى قابل و شیء. قابلیت رو میفهمد احتیاج دارد به قابل و مقبول، اون وقت وقتی مقبول متعدد شد قابل هم متعدد میشه، اگر قبول متعدد شد باید یکی از طرفینش متعدد باشد ولو طرف دیگرش واحد باشد، اگر قبول شما متعدد میبینید باید مقبول متعدد باشه، حالا قابل واحد باشه اشکال نداره، یا باید قابل متعدد باشه یا مقبول یا هر دو، بالاخره باید یکیشون متعدد باشن، مقبول متعدد کافیه، قبول متعدد میشه. در مورد قابلیت دو جور حرف میزنه، و میگه ول قابلیه الا قابل و مقبوله، بعد میگه و الا قابل و شیء، دو تا مورد میاره، تازه با او هم میاره، معلوم میشه این دوتا مورد فرق میکنه. ببینید من عبارت دوم رو دو بار میخونم، بار اول غلط میخونم، بار دوم درستش میکنم، همدن اینجور میکنم که متوجه باشیم که تری باید بخونیم. او الى قابل و شیء یوجد المقبول فیه، یوجد میخونم، وقت عبارت اینطوره، احتیاج داریم به قابل و شیعی که مقبول در اون شیع یاف شود، خب شیعی که مقبول در شیعی میشه همون قابله، اینطور میشه احتیاج داریم الا قابلن و قابله، این غلط میشه، حتما یوجد رو نخونید، بخونید او الا قابلن و شیع یوجد المقبول فی، نه یوجد المقبول فی بلکه یوجد المقبول فی، یعنی به فائز احتیاج داشتن، جمله اول این بود ول قابلی الا قابل و مقبوله، احتیاج داریم به قابل و مقبولی، در بیان دوم احتیاج داریم به قابل و فاعلی که مقبول رو در این قابل ایجاد کند، و شیئن یعنی و فاعلی که، احتیاج داریم الا قابل و شیئن یعنی به فاعلی که یوجد المقبول را فیه یعنی در اون قابل، احتیاج داریم به شیئی که یعنی فاعلی که ایجاد کند مقبول رو در اون قابل، وقت اگر فاعل متعدد شد قبول متعدد میشه، یک بار این فاعل این رو به قابل میدهد، یک بار فاعل دیگر یا همین فاعل با حیث دیگر به این قابل چیزی میده قبول میشه متعدد. پس توجه شدید که در مقبول ممکنه تعدد باشه، اون وقت قابل قبول های متعدد پیدا میکنه، در فاعل که قبول دهنده هست ممکنه اون هم تعدد باشه اون و قابل باز قبول های متعدد پیدا میکنه. پس فرق بین این دو عبارت روشن شد چیه؟ فقط کافیست که زیر جیم یه دونه چخصه بذاریم همه چیش حل میشه. ولی غالبا ما اینجا رو یوجد میخونیم، یوجد که بخونیم عبارت غلط میشه، یوجد باید بخونیم. محاکمات اینجا رو توضیح نداده، این عبارت عبارت خواجه است که توی اشارات آمده، محاکمات توضیح نداده، ولی عبارت جالبی در اینجا داره. من عبارت رو میخونم، میگه قبول شیعه به آخر غیر و قبول هیله آخر. خیلی عبارت کوتاه و رساس، قبول شیعه به آخر غیر و قبول هیله آخر، که دو تا قبول درست میکنه، یکی قبول به آخر یکی قبول لآخر. میگه که یک بار اینطور میگه که این شی قبول میکند لکذا را و قبول میکند لآخر را، یک بار میگوید قبول میکند به توسط این شخص و قبول میکند به آخر، اینه به توسط آخر. اونجا میشه قبول لآخر، اینجا میشه قبول به آخر. قبول لآخر با قبول به آخر فرق میکنه. البته کلام کلام جالبیست ولی شرحی عبارت نیست، خود کلام محاکمات احتیاج به شرح داره، عبارت خواجه رو میشه شرح عبارت محاکمات قرار داد، ولی این عکس کلام عبارت عبارت جالبی. و اختلاف المقبول، خب اینجا یه مطلبی گفته میشه و اون اینه که ما در وقتی که مقبولمون متعدده قابلمون هم حیثیت های متعدد پیدا میکنه و لذا تعدد درست میشه. البته مطلب روشون در باب قبول توضیح میده، در باب سلب هم همینه، در باب اختصاص هم همینه، اختصاص و قبول نداره، منتها در باب قبول به عنوان نمونه توضیح داده میشه. میفرماد اونجایی هم که شما دو تا مقبول دارید و یه دونه قابل، قابل بالاخره دو تا حیثیت پیدا میکنه، از اون وحدت در میاد. مثلا فرض کنید که این جسم هم قابل سواد هم قابل حرکته، دو تا حیث داره، یه حیث انفعال عن الغیر داره، به این حیث سواد رو قبول میکنه، یه حیث یه این حیث هم داره که حالتی برایش هست که خروجش از اون حالت ممتنی نیست، لذا میتواند حرکت کند و از اون حالت خارج شود، حالت دیگر بگیرد. از دو تا حیث به این قابل داده میشه، یه حیث این که منفعل از غیر میتواند باشد لذا سواد قبول میکن، یه حیث این که حالتی دارد که از اون حالت میتواند بیرون آید لذا حرکت قبول میکنه. خود قابل هم که میبینید دو حیثی میشه، وقتی دو حیثی شد میتونه دو تا مقبول پیدا کنه، دو تا قبول پیدا کنه، دو تا مقبول پیدا کنه. پس تعدد مقبول و همچنین تعدد قبول قابل رو متعدد میکنه، منتها تعدد حیثیت براش درست میکنه، حالا لزومی نداره حتما تعدد ذات براش درست کنه، تعدد حیثیت خارج از ذات هم درست کنه کافیه، بالاخره تعدد درست میکنه، در بقیه جهان هم میتونه. پس توجه کردید که در این سه باب ما تعدد رو درست میکنیم، اول تعدد رو از طرف مخلوق یا مقبول یا صفت میاریم، تعدد از اونجا شروع میشه، باعث میشه تعدد سر اتصاف قبول رو، وقت تعدد سلب و اتصاف و قبول هم باعث میشه تعدد مخلوق و موصوف و قابل رو، منتها تعدد حیثی هم کافی است. و اختلاف المقبوله که از سواد بلحرکه یفتقر الى اختلاف حال قابل، یعنی بالاخره اختلاف مقبول میاد سراغ قابل و قابل رو مختلف میکنه، قابل رو متعدد میکنه. فإن الجسم یقبل السواد ثبات رو از این جهت که این جسم ینفعل و انغیره به این حیثیت قبول ثبات میکنه و یقبل الحرکت رو از این جهت که لهو یعنی برای جسم حالتیست که لا یمتن خروج الجسم از اون حالت. خب میبینید دو تا حیث پیدا کرد و وقتی دو حیث پیدا کرد دیگه مشکلی نداره، متعددی مستر متعدد شد، از متعددی متعدد ساطر شد. تا اینجا بحث در این ستا باب داشتیم که بالاخره کاری کردیم که تعدد تو این ستا باب بیاد و وقتی تعدد آمد صدور کثیر عن کثیر بشه. این ستا باب اصلا مجرای قاعده نشدن، اما حالا میریم سراغ صدور که مورد بحثمون بود و دلیل رو درش اجرا کردیم، اونجا رو بحث میکنیم. میفهمد و اما صدور و شه یعنی شه امریست که یک فیفی تحققهی فرض و شیء واحد، در تحققش لازم نیست دو تا شیء فرض کنیم. در باب سلب دو تا شیء فرض میکردیم، مطلوب و مطلوب ان. در باب اتصاف هم همینطور، موصوف و صفت. در باب قبول هم همینطور، مقبول و قابل. اما در باب صدور لازم نیست دو تا داشته باشیم، مصدر و صادر رو فرض نمی کنیم، اول فقط مصدر رو داریم، بله صادر بعدا میاد، اما اول فقط صادر مصدر رو داریم نه صادر. اما صدور و شه یعنی شه امریست که یک فی تحققش یعنی تحقق صدور فرض یک شه، در تحقق سلب، در تحقق قبول، در هر تحقق اتصاف یک شه کافی نبود، ولی در تحقق صدور یک شه کافیست. و حوال علت، علت یعنی مستر، مستر که باشد کافیست که صدور حاصل شود. و الا یعنی اگر کافی نباشد یک امر، لمتنع استناد المعلولات الى مبدا واحد، نمیشه معلولات رو به یه مبدا نسبت داد، معلولات باید به متعدد نسبت بدی. اگه معلولات رو متعدد نسبت بدی که حرف عوض میشه. بله یعنی اگر علت چند تا باشه، یعنی اگر در صدور علت واحد کافی نباشد، متعدد لازم داشته باشیم. خب معلولات و متعدد رو دیگه شما دارید به متعدد نسبت میدید نه به واحد. این محال نیست. بله دیگه، بله یعنی اگر ما یک علت رو کافی ندونیم ممکنه است که استناد بدید معلولات و مبدا واحد، در حالی شما استناد میدید معلولات و مبدا واحد، یعنی فاعل واحد برشون قائلید. از اینجا میفهمیم که در صدور یک امر کافی است. و الا یعنی اگر در صدور شیء امر واحد کافی نباشه، کافی نباشه، شما نمیتونید نسبت بدید معالیل متعدد رو به واحد، باید نسبت بدید معالیل متعدد رو به متعدد. اون وقت همون مطلبی که ما گفتیم برمیگرده به هر مطلوب ما و درست میشه مطلوب ما. اگر در صدور یک شی کافی نباشد بلکه متعدد لازم داشته باشید، معلولات متعدد رو باید به این متعدد نسبت بدید، معلولات متعدد رو باید نمیتونید نسبت بدید، و وقتی به متعدد نسبت بدید مطلوب ما درست بدید. معترض میگه که صدور هم مثل همون ستا باب میمونه، در صدور هم شما دو چیز لازم دارید، تا مصدری و صادری نداشته باشید صدور انتظار نمی کنید، صدور چه می کنید انتظار کنید، وقتی مصدری داشتید وقتی صادری داشتید. پس برای صدور هم باید دو چیز داشته باشید تا بعدا صدور پیدا شود، همونطور که برای سلب باید دو چیز داشته باشید تا سلب پیدا شود، برای صدور هم باید دو چیز داشته باشید تا صدور حاصل شود. صدور با یک چیز حاصل نمیشه، چون صدور امر انتزاعیه، شما باید مصدر و صادر و هر دو رو مقابلتون بذارید، بعد که این دو تا رو ملاحظه کردین رابطه بین اونها رو انتزاع کنید بگید صدور. پس صدور از دو چیز انتزاع میشود، همونطور که سلب از مصلوب و مصلوب عن به دست آمد. پس این باب صدور با اون سه تا باب دیگه فرق نکرده. ایشون جواب میده صدور دو معنا داره، یه صدور اضافی داریم حق با شماست، دستورده اضافی اینطوره، باید اول صادری باشه، مصدری باشه، بعد ما این دوتا رو با هم ارتباط بدیم، از ارتباطشون صدور رو امتضا کنیم. این صدور احتیاج دارد به این که قبل از وجودش دو چیز داشته باشیم، یکی مصدر، یکی صادر. و این که این صدوری مورد بحث ما نیست، این صدور که منشأ نیست، صدوری که منشأ است مورد بحث ماست. این صدور بعد از این که صادری حاصل شد از طریق ما انتزاع میشه. ما درباره صدوری بحث میکنیم که علت رو مصدر معلول قرار میده، پس این صدور مورد بحث ما نیست. معنای دومی که برای صدور داریم اینه که کون العلت به حیثیت رو عنه المعلول، این کون العلت به حیثیت رو عنه المعلول امر انتزاعی نیست، امر ذاتی علته. یعنی علت چنان باشد که چنان قوی باشد، چنان توانا باشد که بتواند معلول از خودش صادر کنه. این معنای صدوره. این چنین صدوری مورد بحث ماست. آیا این صدور میتواند از واحد حاصل شود برای متعدد، یا این صدور اگر از واحد حاصل شد برای واحد باید حاصل بشه؟ اینا داریم بحث میکنیم. این چنین صدوری که دیگه دو طرف نداره، این کون العلت به حیث و کذا مال خود علته، دیگه به معلول رفتی نداره. پس مراد ما از صدور، اون صدور انتزاعی که احتیاجی به دو طرف دارد نیست، بلکه مراد ما از صدور این دو اولیه، این دومیه که احتیاجی به دو طرف نداره. حالت اون حالت علت هست، حالت علت هست، اون رو ما میگیم صدور. منتها بعدا باید بحث کنیم که این حالت علت یعنی چی. پس سالا روشن شد که صدور یعنی همون حالتی که علت دارد. اما حالا اون حالت چیست؟ ذات علت هست یا زائد بر ذات علت هست؟ اون الان بحث میکنیم انشاءالله. پس روشن شد که این اشکال وارد نیست، اشکال لایقال وارد نیست. لایقال صدور هم ایزن یعنی مثل سلب، مثل قبول، مثل اتصاف، لا یتحقق الا بعد تحقق شیئی که یصدر عنه یعنی مصدر، و شیئی که صادر. یعنی باید دو چیز حاصل بشه، یکی شیء اون که یصدر عنه، یکی شیء اون که صادر. هم شیء مصدر رو لازم داریم، هم شیء صادر رو لازم داریم. این دو تا وقتی حاصل شدن صدور انتزاع میشه. پس صدور احتیاج به دو تا داره، مصدر صادر، مصدر عنه یاس مصدر میخواد. لعنا نقول جواب میدیم از صدور یطلق و علی معنی آسونه، من اگه خود تون بخونم اشکالی نداره. از صدور یطلق علی معنی احد هما امر اضافی، یکی از معناها اینه که صدوری امر اضافی باشه که دو طرف بخواد و از این دو طرف امتضا بشه، که یه عرض للعلت و المعلول من حیث یکونان و معن، از این جهت که با همان، یعنی با هم ملاحظهشون میکنید، بعد این صدور رو که امر اضافی است از این دو تا امتضا میکنید. و کلامنا لکفیه، بحث ما در این صدور نیست. این صدور که مصدر چیزی نمیشه، این صدور که باعث به وجود آمدن معلول نمیشه، این تازه بعد از به وجود آمدن معلول تحصیل میشه. و ثانی معنای دوم صدور اینه که علت به طوری باشد که یستر عنه المعلول، عنه المعلول یعنی حیثیتی مربوط به خود علت، اون رو ما میگیم صدور، که کاری به انتظار نداره، حیثیت خود معلوله، حیثیت خود علته. و هو به هذا المعنا متقدمان علی المعلول، این صدوره به این معنا متقدم بر معلوله، یعنی هنوز معلول نیامده این صدور هست. پس علت هست، تو علت هست تنها، هنوز معلول نیامده صدور میخواد اثر کند و معلول رو به وجود بیاره. مثال نیست، همه موارد علت و معلول مثالش هست. هر موردی که علت و معلول شما دارید، آتش رو با حرارت رو ملاحظه کنید، آتش و حرارت رو ملاحظه کنید، وقتی ملاحظه کردید میگویید آتش مصدر شده، حرارت صادر شده و در اینجا صدوری اتفاق افتاده. این صدوری که الان شما میگید صدور بعد از ملاحظه یه علت و معلوله، این که این صدور صدور اضافیه. اما یه وقت به ملاحظه شما کار نداره، خود آتش طوریست که حرارت رو در پی دارد، اون دیگه به ملاحظه شما رفتی نداره، به انتظار شما رفتی نداره. بحث ما در این صدور دومه. بهوه یعنی این صدور به این معنایی که گفتیم که کون العلت به حیثیت و عنه المعلوله، به این معنا هم متقدم است بر معلول، هم ثم علی الاضافه، الان اضافت الارز لهما مقدم است بر اون صدور به معنی اول. اضافه‌ای که ارز لهما همون صدور به معنی اوله. این صدور به معنی دوم هم مقدم بر معلوله، هم مقدم بر اون اضافه است، یعنی بر صدور به معنی اول، بر هر دو مقدمه. و کلام نافیه هر کمان در همین صدور به معنی دومه، و این صدور به معنی دوم امر واحد است و هو امر واحد. خب این صدور باید واحد باشد اگر معلولتون واحده، اگر معلول متعدده این باید متعدد باشه. الان بحث ما در اینه که این صدور باید واحد باشد یا متعدد باشه. خب این صدور یعنی چی؟ این صدور همونطور که بیان کردیم کون الا و حیث و کذا. حالا کون الا و حیث و کذا یک بار ذاتش این چنین است که دیگه صدور این ذاتشه، این صدور به معنی دوم این ذاتشه. یه بار نه، یه حالتی دارد که اون حالتش او را علت کرده. یه وقت اصلا ذاتش چنان است که علت باشد برای این معلول، یه وقت نه حالتی دارد که علت باشد. مثلا انسان ذاتش میتونه علت باشه برای حرکت، چون طبیعتش اینجوره که قابل حرکت و سکونه. ذاتش اینطور بگیم بهتره، ذاتش علت می باشد برای هر یک از حرکت و سکون. اما برای اینکه علت باشد برای حرکت باید یه حالتی داشته باشه. مثلا جاش برد باشه، جاش برد باشه میخواد حرکت کنه جای بهتر بشینه. این یه حالتی هست که این حالت منشأ صدور حرکت میشود. خود طبیعت که صورت نوعی است منشأ حرکت و سکون، هر یک از حرکت و سکونه. پس این ذات مصدر حرکت و سکونه. اما اگه بخواد مصدر حرکت تنها باشه یه حالتی میخواد. بنابراین اون حیثی که شیئی رو علت میکند یا حیث خود ذات علت است یا حیث اضافه بر ذات است، ولی بالاخره باید واحد باشه. اگر معلول واحده این حیث هم واحده، اما اگر معلول بیش از واحد باشد این حیث باید متعدد شود. اگر حیث ذاتیست باید ذات متعدد شود، یعنی مرکب شود. اگر هم حیث بیرونیست باید اون حیث متعدد شود. ممکنه بگیم ذات منشأ یک معلول می شود، این حالت منشأ معلول دیگر می شود. البته در جایی که دقت کنید، این تیکرم از کنم، در جایی که ذات انسان بخواد علت بشه، خب خود ذات علته و واحده. اگر معلول واحد باشه اون صدور هم مربوط به ذات باشه میگیم ذات واحده. اما اگر صدور مربوط به حالت باشه، آیا میتوانید بگویید که این علت الان مرکب شد از ذات و حالت، قهرن میتواند دو معلول پیدا کند؟ میتونیم اینو بگیم یا نه؟ این بستگی داره به این که ببینید ذات مصدر هست یا نیست. اگر ذات مصدره اون حالت هم مصدره، خب دو تا مصدر شده دو تا ساده. اما اگر ذات در این صورت مصدر نباشه با اون حالت مصدر میشه، چون حالت واحده صادر هم واحد میشه. پس منافات نداره که حالت واحد باشه صادر هم واحد باشه. بله در صورتی که ذات هم مصدره اون حالت هم مستره، اون وقت وقتی که حالتی به ذاتی زمین می شود دو تا صادر درست میشه، متعدد از متعدد صادر میشه. اون فعلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاییست که ذات واحد باشد و همون مستر باشه، یا حالت واحد باشد و همون حالت مستر باشه. وقت در چنین وضعی شما صادرتون فقط یکیست. اما اگر ذات یک مستر بود، حالت مصدر دیگر بوده، این دو تا کنار هم جمع شدن، خب صادر متعدد میشه. یا اگر مصدر مثلا فرض کنید دو تا حالت بود، دو تا حالت برای این ذات پیدا شد، بازم صادر متعدد میشه. خلاصه بستگی داره به این که ببینید اون مصدر متعدد یا واحد. اگه مصدر واحد بود حتما باید صادر واحد بشه، اگه مصدر متعدد بود صادر میتونه متعدد بشه. در غیر فاعل بسیط نه، قبلا گفتیم حرفا رو نمیزنم. انسان به عنوان مثال دارم عرض میکنم. بله انسان اگر ذاتش واحد باشد هیچ تعددی نداشته باشه، اینطور من به عنوان مثال گفتم. بله والا به عنوان مثال فرضی که مطلب روشن بشه. والا بله انسان کثیره و میتونه منشأ شخصی باشه. قاعده الواهی در برای انسان اجرا نمیشه. بله. و هوه امرون واحدون، هوه یعنی این صدور، این صدور به معنای دوم امر واحد است اگر معلول واحد باشه. و ذالک الامر واحد گاهی ذات علت است به عینه ها، یعنی خود ذات. اگر علت علت لذات هاست، یعنی علت علتیست که خودش علته، احتیاج به زم زمینه ندارد، حالتی لازم نیست برایش به وجود آید تا علت شود، اصلا خود ذات علته. و قد یکون اون امر حالتی که تعرض لذات، اگر علت علت لالذات ها نباشد بلکه علت به حسب حالت نخرا باشه، یعنی علتی باشد که با زمینه حال علت شود. چون علت دو قسمه، علت لذات ها داریم، علت لحالتن داریم. بعضی موجودات هستن ذاتشون علته، مثل خورشید. خورشید ذاتش علت نوره، این دیگه احتیاج به زمه زمیمه نداره. اما ما ذاتمون علت حرکت نیست، ذاتمون با مثلا بد بودن جامون، نامطلوب بودن اونجایی که نشستیم، این میشه علت حرکت. یا ذاتمون با اینکه تصمیم داریم بریم فلان جا برای فلان استفاده، برای فلان فایده، اینا میشن علت. علت همون حالتی که بر ما عارض میشه، ذات ما علت نیست. پس علت دو قسمه، علت لذاتها داریم، علت لحالتن داریم. اونجایی که علت لذاتها باشد، این صدور عین ذاته. اونجایی که علت لذاتها نباشد، این صدور که صدور غیر انتزاعیست به معنی دومه، این صدور همون حالتی است که به ما زمینه میشه. این در فرضی بود که معلول واحد باشه. اینطور گفتیم و هو امر واحد، عبارت توجه کنید، و هو امر واحد ان کان المعلول واحدا، این صدور امر واحد اگر معلول واحد باشد. وقت توضیح دادیم که امر واحد عین ذاته یا خارج از ذاته. بعد حالا میگیم و اما اذا کان المعلول فوق واحد، اگر معلول بیش از یکی باشد، این حتی بر اون ان کان معلول واحدنه، اگر معلول فوق واحد باشه، فلا محاله یکون و ذالک الامر مختلفا، ذالک الامر چه ذات باشه باید مختلف و متعدد باشه، چه بیرون ذات باشه باید مختلف باشه، چه ذات و بیرون مجموعا باشه باید مختلف باشه. بالاخره باید تعدد درست باشه، یا تعدد تو ذات درست باشه، یا تعدد بیرون ذات درست باشه، یا تعدد اینطور درست باشه که یک بخشش ذات یک بخشش هم بیرون ذات. ولا یلزم منه تکثر فی ذات و یلزم منه، و یلزم از این فوق واحد بودن معلول، منها یعنی فوق واحد بودن معلول، از فوق واحد بودن معلول لازم میاد تکثر در ذات علت کما مره. و کلام مسند، این کلام مسند بود در شرح اشارات تا به بقیه ان شاء الله در سال دیگه.
در
نه اینو توضیح دادم دیگه. وقتی که علت لذات ها نباشد و با حالت علت شود، اینجا هم تکثر نمیشه، مگر در صورتی که اون ذات علت تأثیر گذار باشه. اگر ذات علت تأثیر گذار شد، اون وقت یک علت میشود ذات، یک علت میشود اون حالت. ولی اگر ذات علت رو تأثیر گذار نگیریم، علت رو به توسط اون حالت تأثیر گذار بگیریم، بازم مصدر میشه واحد. پس دیگه داره به این که شما مصدر رو چی قرار میده. اگه مصدر رو ذات و اون حالت قرار دادید، دوتا قرار دادید، خب دوتا مصدر پیدا میشه. اما اگر مصدر رو فقط اون حالت قرار دادید، یک مصدر.
صدورشو
باید ملاحظه. صدور اگر متعدد شد، صادرم متعدد میشه. صدور به معنی دوم، اگر صدور به معنی دوم واحد بود، صادرم باید واحد باشه.